أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم تأثرهم الأطماع فيؤثروا وشيك السعي على اجتهادهم لم يستعظموا ما مضى من أعمالهم ولو استعظموا ذلك لنسخ الرجال منهم شفقات وجلهم. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، میهمان سخنان بی نظیر امیر ملک ولایت مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستیم و خطبه اشماه خطبه 91 نهج البلاغه رو بررسی میکنیم. قسمتی است که امام به زیبایی و در نهایت حلاوت حال و وصف فرشتگان الهی رو مطرح میکنه. بخشی که وجود و مبارک امام به بیانی عوامل موفقیت این موجودات آسمانی رو، موجودات قدسی رو بازگو میکنند و بخش هایی از این صفات رو گاهی جنبه سلب دارد گاهی جنبه ایجاب دارد که امام می فرمایند مطرح شد خدمت عزیزان. الان هم قسمت های دیگه رو مطرح می کنم که در مجموع 24-5 خصوصیت رو امام یک به یک مطرح فرمودند. اون چه الان مطرح میشه مزار مارکتون به عبارتش خونده شد شاید مورد 17 هم باشد که ولم تأثر همول اطماع و فیؤثر و وشیک السعی. من دیگه تکرار نمی کنم قسمت های پیشین رو و همین ویژگی رو آغاز می کنم که امام می فهمد لم تأثر هم. تأثر هم از ماده اثر به معنای به بند کشیدن، در بند آوردن، که از همین ماده اسارت و به اصطلاح مصدر اون و اسیر هم که می دانیم و می شناسیم بندی. فرمود ولم تأثر هم الاطماع. کلمه اطماع هم که جمع طمع است، آزمندی، حرص ورزی. به اسارت و به بند نمی کشد فرشتگان الهی را طمع ها و آزها، که اگر چنین می شد فیؤثر و شیک السعی، که اگر فرشتگان الهی در بند طمع و آز گرفتار می شدند اونگاه مقدم می داشتند و انتخاب می کردند و شیک از سعی. سعی که می دانیم یعنی تلاش، اما کلمه و شیک به معنای نزدیک، قریب و فراتر از اون به معنای حین، سبک، ناچیز. ترکیب و شیک از سعی اضافه صفت به موصوفه، یعنی از سعی و شیک. این فرشتگان الهی به گونه ای هستند که هرگز طمعها آنان را به اسارت در نمی آورد، که اگر به اسارت در می اومدند اینها سعی زود را و نزدیک را و سعی سبک و ناچیز را پیشه خودشون قرار می دادند. یعنی همتشون و تلاششون می شد تلاش ناچیز و خرد. در ادامه می فرمایند على اجتهادهم، بر اجتهاد خودشون، بر تمام جد و جهدی که و سعی وافر و سنگینی که دارند، اگر اینها اسیر طمع می شدند به جای این تلاش جدی خودشون سعی ناچیز می کردند، تلاش خرد و ناچیز و نزدیک می کردند. نکته دارد، یعنی بیان امیرالمومنین انشاءالله باز در قسمت دوم سخن به تفصیل این رو عرض می کنم با سلسله مراتبی که اون نوبت گفتیم و باقی ماند، اما این رو توجه داشته باشید. انسان ها وقتی که اسیر آز و طمع میشن چه اتفاقی میفته در زندگی؟ اولا اینکه امام از آزمندی تعبیر به عصر میکنن، اسارت میفهمد همینه. در سخن معصوم داریم التمعو رقون معبدون، انسان هایی که طماعند و اسیر آزمندی های خودشون هستند به زنجیر در میان، به زنجیر طمعها و خواسته هاشون و اسیر خواهند شد، اسیر شهوات و خواسته هاشون میشن و آزمندی ها و زیاده خواهی هاشون میشن و اختیارشون سلب میشه. اسیر یعنی چه؟ یعنی کسی که به زنجیر است و اختیاری ندارد. انسانی که در بند آز و طمع قرار میگیرد، این اختیاری در حوزه های دیگه نداره، بلکه در همون مسیر آزمندی خودش تمام هم مهمت و وجود خودش رو مصروف میکند و به چنین جایی میرسد. خب انسان ها هنگامی که چنین حالتی بهشون دست میده، دیگه اینها تلاش بسیاری نمیکنند برای اون مسیر حقیقی که باید برای اون تلاش کنند. دیگه اینها مسلم جوری می شود که به تعبیر قرآن اینها یذرون الاخره، آخرت رو رها می کنن که باید برای اون جد و اجتهاد بکنن، و یه سعی نزدیک برای دنیا، یحبون العاجله، انتخاب می کنن یه حیات نزدیک دنیوی و تلاش خرد و ناچیز کم ارزش دنیایی را بر اون اجتهاد و جهدی که می خواهد آینده اونها رو به تمام معنا تأمین کند. چرا؟ به دلیل اسارت طمع و آزمندی ها. امام این نکته رو به زیبایی در حال و وصف فرشتگان مطرح می کنه. پس بنابراین این صفت این شد که فرشتگان الهی موجوداتی هستند که اینها اسیر طمع نیستند. آزمندی بر اینها حاکمیت ندارد، که اگر چنین می شد اینها جد و جهد جدی خودشون رو نداشتند و تلاش خرد و ناچیز می کردند. ویژگی بعدی، لم یستعظم و ما مزامن اعمالهم. فرشتگان الهی استعظام نمی کنند آنچه از اعمالی که انجام دادند و رفته است و پیشینه رفتار خودشون رو. استعظام ندارند. یکی از صفات قبلی اعجاب به نفس بود. اینها عجب به نفسشون ندارند. خودشون رو اینها یه تافته جدا بافتهی نمی بینند. یه خوبی ها و فضیلت های خودشون رو فراوان نمی بینند. ناچیز می بینند. کاستی های خودشون رو بیشتر می بینند که بخوان عجب به نفس پیدا کنند. اما اینجا چیز دیگری است. اینجا امام می فرمان که لم یستعظم ما مزامن اعماله. آنچرا که از اعمال پیشین انجام دادن، استعظام یعنی عظمت دادن و بزرگ شماردن، بزرگ نمی شمارند. که اگر این اتفاق می افتاد چه می شد؟ ولو استعظمو ذالکه، اگر اینها کارهای گذشته خودشون رو در پیشگاه خداوند بزرگ می دیدند و عظیم می دیدند، لنسخ الرجاء منهم شفقات وجلهم، نتیجه شفقات وجلهم، نتیجه این می شد لنسخ الرجاء، نسخ می کرد. نسخ به معنای ازاله، به معنای محو کردن، از میان برداشتن. نسخت شمس و از ظل، خورشید میاد سایه رو محو میکنه، اینو میگن نسخ. لنسخ الرجاء منهم، قطعا اگر اینها دوچاری استعظامی میشدن و بزرگ بینی اعمال و رفتارشون میشدن، نسخ میکرد رجاء و امیدی و دلبستگی ای که به این اعمالشون در وجود اینها ایجاد شده بود، شفقات وجلهم، اون وجلها، خوفها، دلواپسیهایی که نسبت به ذات پروردگار داشتن در پیشگاه خداوند نسبت به خودشون، و اون نگاه خائفانه مشفقانه دلنشین مؤثر و سازنده رو از دست می دادن. دقیقا فهمید، خیلی زیباست. امام می فهمد اینها هرگز اعمال خودشون رو بزرگ نمی بینند، که اگر این اتفاق می افتاد، نتیجه این می شد که اینها اونچنان رجاء و امیدی به عملشون و شخصیت خودشون پیدا می کردن که دیگه اون خوف و دلنگرانی و دلواپسی و تقصیری که در پیشگاه خداوند سبحان می بیدند از دست می دادن، و نتیجه می شدن یه انسانهایی که یه خودشیفتگی دارن به عملشون، به رفتارشون، و اون اشتیاق برخواسته از دلواپسی و خوف و وجل نسبت به ذات حق رو از دست می دادن، و به تعبیری توازن بین رجاء و خوف در وجودشون از دست می رفت. یه حاشیه، یه امنی برای خودشون حس می کردن. با این مجموعه اعمال و پیشینه و پرونده که ما داریم دیگه چندان نیاز به کار و تلاش بیشتری نمی بینیم، بندگی بیشتری نمی بینیم، همین مقدار ما را به تمام مقصد و مقصود می رساند. جان مطلب این. حالا دقیقا این رو ملاحظه بفرمایید که در مورد آدمیان قصه و ماجرا همین است. اگر انسان عبادت و بندگی خودش رو در پیشگاه خداوند چیزی بپندارد، تعظیم کند این رو، استعظام کند به تعبیر امام، نتیجان می شود که پناه به خداوند، پناه به خداوند با زبان عامیانه عرض می کنم، یه حس طلبکاری هم از خداوند سبحان در وجودش ایجاد میشه به وسوسه شیطان. یه چنین حالتی دست میده و احساس میکند که دیگه این مجموعه اعمال گرانسنگ ما و گرانبار ما ما را به کجا خواهد رساند. انگیزه عملش کاسته میشه، دیگه اون خوف نسبت به خدا و وعده های الهی و آینده بیرمق میشه در وجودش و مشتاق این نیست که تلاش وافری بکند که دلنگرانی های آینده و عقباتی که پیش رو دارد رو برای خودش سبک کند و سهل کند. متاسفانه فریفته و مغرور میشه چنین انسان. فرمود ولم یختلفو. مورد بعدی رو عرض میکنم که اگر عدد بگذاریم این میشه 19 هم. ولم یختلفو فی ربهم باستهواو شیطان علیهم. ولم یختلفو فی ربهم باستهواو شیطان علیهم. اینها در حوزه ارتباط با خداوند سبحان توضیح میدم دوچار اختلاف نمیشن، به اختلاف و ناهمگونی و ناهماهنگی برخورد نمی کنن. چرا؟ که اون اختلاف از چیست؟ از استهواو شیطان بر ایشان، یعنی فرشتگان الهی استهواز شیطان رو کنترل میکنن، ندارن. نتیجه این میشه که در رابطه با خداوند سبحان هم اختلاف ندارن، به مشکل و ناهماهنگی و ناهمگونی در مورد ذات حق اینها برخورد نمیکنن. اولا خود واژه استهواز در تفسیر اشاره کردیم، وام گرفته از سخن امیرالمؤمنین از کلام الهی که استهواز علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. خداوند گروهی رو مطرح می کند که اینها شیطان چنین بر آنان چیرگی دارد که یاد خدا رو به تمام معنا از وجودشون می برد. بعد در اونجا اشاره کردیم استحواز از ماده حوض با دالزان به معنای به قدرت و شدت کسی رو در اختیار گرفتن که شیطان به یه مراحلی که پیشروی میکنه در مورد انسان به اینجا میرسد کارش که کاملا آدمی رو در چنبره قدرت خودش میگیره و اجازه نطخ زدن و کشیدن به انسان نمیده و کاملا اختیار رو به دست میگیرد، تبلی میکند انسان رو. این اون حالت استحواز است که اوج قدرت شیطان رو در مواجهه با انسانهای زبون و ضعیف النفس نشان میده. خب نتیجه استهواز شیطان در حوزه ارتباط انسان با خداوند گاه این در ناحیه علم است، گاه در ناحیه عمل، گاه نظر است، گاه عمل است. فرشتگان الهی به دلیل این کنترل و مهاری که دارن که شیطان بر اینها چیره نمیشه، لذا در رابطه با شناخت به خداوند و معرفت ذات حق دچار اختلاف و ناهمگونی و اشتباه نمیشند. اینها نه در ذات خدا شبهه‌ای دارند، و در صفات الهی دچار شبهات وسوسه انگیز ناهماهنگ ناهمگون میشن. وقتی که آمد خدمت وجود اون بارا که امام گفت ابن رسول الله میترسم. چرا میترسی؟ گفت که عرض به خدمتون امام در بعضی از روایات داره که خود حضرت فرمودن که ماجرا اینه که تو فکر میکنی که خب وجود من مخلوق الهیست، الله خالق کل شیء، خدا من رو به وجود آورده است. بعد یه مرتبه تو ذهنت میگی پس خدا رو چه کسی به وجود آورده است؟ بله آقا فدای شما، ماجرا همین است. فرمودن این خبیث میاد اذیتت میکنه، این وسوسه شیطانه که اینطور میاد. خب این ساده است جوابش ده. تو مخلوقی، خدا که مخلوق نیست، مخلوق علت میخواد، خالق خودش علت و لله. این که مخلوق نیست که بخواد پدید آورنده داشته باشد، پدید آورنده پدید آورنده است، یعنی خالق تو پدیده ای، تو ایجاد شدی که نیاز به ایجاد کننده داری. چرا این دو رو با هم قیاس میکنی؟ حالا من به تعبیر ساده عرض میکنم، به تعبیر فنی تر این بحث در جای خودش از جهات مختلف مطرح میشه. مرادم این بود که گفتن این وسوسه رو شیطان به تو القا میکند، بعد تو رو درگیر میکند و گرفتار ذهنی میکند. بسیار بسیار انسانها گاه در این شبهات این چنینی موجب میشه که ارتباطشون با خداوند سبحان دچار اختلاف میشه، خلفه میشه، دچار ناهمگونی، دچار عرض به خدمتون به هم ریختگی و از هم گسیختگی میشه متاسفانه. به لحاظ اعتقادی در مقام عمل هم فرشتگان الهی چون اسارت شیطان ندارند، لذا در مقام عمل هم چون و چرا نیست، اختلاف ندارند در مقام عمل در پیشگاه خداوند در حوزه ارتباط با ذات حق، به تمام معنا گوش به فرمان عمل میکنند و چون و چرایی نیست و اختلاف و ناهمگونی نیست. این نیست که گاهی عمل کنند گاهی نکنند، خلف داشته باشند یختلف داشته باشند، گاهی بشود گاهی نشود. عبادت مستمر و پیوسته، بندگی مستمر و پیوسته اینها جاری است به دلیل اینکه شیطان نفوذی درشون نمی کند که بتواند ضعفی در جانشون و در وجودشون ایجاد کند. چقدر زیبا امام با یه ادبیات رشیق دلنوازی مطلب رو بازگو فرمود. ولم یختلفوا فی ربهم باستحواذ الشیطان علیهم. بیستم، ولم یفرقهم سوء تقاطع. این فرشتگان الهی را سوء تقاطع به تفرقه نمی رساند. تفرقه به معنای فرقه فرقه شدن، جدایی، جدایی و فرقه فرقه شدن، گروه گروه و شعبه شعبه شدن به اتحاد و یک پارچگی را از دست دادن. فرشتگان الهی یک پارچن متحدند. کاهی میگه متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست. فرشتگان الهی یک پارچگی و اتحاد و وابستگی دارند اینها کاملا با هم. چرا؟ چون سوء تقاطع ندارند. تقاطع به معنای بریدن و قطع کردن، منتها طرفینی میشه، باب تفاعله. یا انسانها با هم وصل دارند یا فصل دارند. ببینید شما در باب رحم چه میفرمایید؟ صله رحم میگید. بعد میگید لعنت الله، خدا لعنت میکند قاطع سبیل، قاطع سله، کسی که قطع میکند. الذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اون کسانی که قطع میکنن اونی که خدا خودش وصل کرده است. ما به دنیا آمدیم، بالاخره این پدر مادر برادر عمو دایی خاله اینا رو خدا وصل کرده است، ما که وصل نکردیم. اینا که به سبب ما نیست، اینا نسب الهی است که قرار داده است. خب حالا ما این وصل رو یا وصلش میکنیم یا قطعش میکنیم. قطع یعنی بریدن این ارتباطات. تقاطع بریدن دو سویه است. سوء تقاطع، گاهی من ارتباطم رو با دیگر انسان ها قطع میکنم، به جاست بایدم قطع کنم با بعضی ها. یعنی بحث آن است که لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان. مسلمون ها اگر پدرتون برادرتون کفر رو بر ایمان ترجیح میدن، نکند اینها رو بپذیرید به عنوان کس و کار خودتون، نکند اینها رو ولی و دوست و صاحب اختیارتون حتی بدانید. گاهی بجاست این بریدن ها، اما گاهی نه، این سوء تقاطع است. یعنی از تقاطع و سوء اضافه صفت به موصوف باز، یعنی بریدن و قطع کردن بدون دلیل، بدون توجیه، بدکردارانه، به سلیقه های نفسانی، به متابعت از هوا نفس. انسان یه جایی سلامی دیر کرده زود کرده است، دست محبت رو کنار می کشد، بعد هر کل بر بل احسان می کنه که میشه قطع. دیگه نه عنایتی دارد، نه لطفی دارد، نه سلامی دارد، نه علیکی دارد. این میشه تقاطع. اون صحبت‌های دلنشین و توصیه‌های نهایی امیرالمومنین در اون غروب غم‌انگیز شهادتشون، فرمودن علیکم بر شما باد به این که با هم تواصل کنید، تبازل کنید، نه اینکه تدابر کنید و تقاطع کنید. این توصیه دلنشین و وصیت وجود انبار که نازلین امام بود. این تقاطع و به اصطلاح این که انسان محبتش رو از دیگران دریغ کند و قطع کند، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه گروه گروه جدا جدا شدن، انسانها از هم فاصله گرفتن، هیدری نعمتی شدن و نتیجه جور دیگری میشود. توجه فرمودید؟ امام فرمود فرشتگان ولم یفرقهم سوء التقاطع، اینها تفرقه تفرقه گروه گروه نمیشن، یه اتحاد و پیوستگی دارن، چون سوء تقاطع ندارن، چون اینها متحدند. در حال و وصف مؤمنین چه میگیم؟ هم یدون واحدتون الا من سواهم. مؤمنان یه مشتن، یه دستن، متحد علیه کسانی که مقابل اینها میایستند و مبارزه با اینها میکنن. پس این اتحاد، وابستگی، پیوند، و اعتصموا بحبل الله جمیعا، اینی که همه هم مسیر، هم فکر، هم دل، چقدر مطلوب است و چقدر توصیه میشه عزیزان در اسلام به مسلمانان، به همدلی، وابستگی، پیوستگی، اجتناب از تفرقه، اجتناب از تشعب، چقدر این توصیه ها فراوان مشاهده میشه در شریعت. 21. ولا تولاهم غل و تحاسد. از دیگر خصوصیات فرشتگان این که اینها ولا تولاهم، تولی به معنای از تولیه، اماره، حاکمیت، حاکم نمی شود بر ایشان، غالب نمی شود بر ایشان. غل و تحاسد، غل کینه. وقتی خدمت دوستان در تفسیر اشاره کردیم، گفتیم آقا این رویه لباس، بعد یک عرض به خدمتون آستری دارد، اما بین این رویه و آستر همه چیز دیگه است که اونو میگن لایه. ما تو فارسی میگیم لایه، بعد میگن لایه خوبی بذارید که خوب سوار بشه، کار درست نشان بده، چروک نشه، فلان نشه. عرض به خدمتون در کلام عربی میگن غلاله، غلاله، چون میاد بین این رویه و آستر. چیزهایی که میاد در جان و قلب انسان حائل میشه بین ادراک درست انسان و فهم درست انسان و عواطف درست انسان، اینها غل، غل من جمله کینها، حقدها، که اینها میاد تو وجود انسان، مانع تصمیم درست، ادراک درست و فهم درست در وجود انسان میشه. اینها متاسفانه غلاله میشه. خب من جمله از این موارد چیه؟ تحاسد. تحاسد از ماده حسد، این هم طرفی نیست. فرمود فرشتگان الهی ولا تولاهم، بر اینها حاکم نمیشه کینه های حسد ورزانه. اینها اسیر حسد و کینه های موجب حسد و عارض از حسد نمیشن. گاه خود حسد موجب کینه میشه. این حسادت است که کینه ایجاد میکنه. انسان وقتی نمیتواند تحمل کنه موفقیت کسی رو، کامیابی کسی رو، توفیقات یک انسان دیگری رو، دور یا نزدیک، نتیجه این که در دام حسد گرفتار میشه، دیگه حسد به جوش میآید. منشر را حسدن ازا حسد شنیده میشه اینجا. فرمود فرشتگان الهی اینها هرگز اجازه نمیدن و بر وجودشون غل و تحاسد حاکمیت نمی کند و حاکم نیست. وصف بعدی، ولا تشعبت هم مصارف الریب. مصارف الریب، تشعب هم به معنای شعبه، شعبه شدن، و عرض به خدمتون باز گروه گروه، فرقه فرقه، جماعت جماعت شدن. اینها رو فرقه فرقه نمی کند. مصارف الریب، مصارف از ماده صرف میاد، صرف به معنای قلتاندن و گرداندن و چرخاند. لقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل. ما تو این قرآن هر نمونه و مثلی رو که بخوایم براتون به گردش در آوردیم، چرخاندیم، در بحث های مختلف نشان دادیم. گاهی در قالب قصص و حکایت حقایق رو گفتیم، گاهی مستقیما در مباحث توحیدی گفتیم، گاهی در اخلاقی گفتیم، گاهی در اجتماعی گفتیم، و همه این ابواب رو پر کردیم از حقایق الهی و تصریف کردیم براتون. پس صرف به معنای گرداندن، چرخاندن، جابجا کردن. ریب هم که میدانیم، گفتیم همیشه خدمت دوستان، ریب شک مخرب، شک مخرب رو میگیم ریب، یعنی شکی که پشت اون سوء نیت، بددلی، اتهامه، نه اینکه شکی باشه که پشتش تردید علمی باشد که انسان بداند، یا اون که ما مشکلی نداریم با شک این چنینی که برخاستگاه اون استفهام است که انسان میخواد چیزی بفهمه، تردیدی در اینجا دارد، حق انسانه که شک بکند در این موارد. اما جایی که پشتش سوء نیت، بددلی، اتهامه، این میشه ریب. لذا زادکل کتاب لا ریب فی، شوخی نداره، جای این حرفا در قرآن نیست و محل این مباحث نیست. فرمود فرشتگان الهی را فرقه فرقه نمی کنه مصارف و ریب. باز اینجا هم اضافه صفت به موصوف، یعنی ریبی که انسان رو می چرخاند، یعنی این ریب ها و شکوک منفی که میاد تو وجود انسان جولان می کنه، می چرخه تو وجود انسان، تو جامعه بشری، تو ذهن انسان ها این ویژگی هست. یعنی ببینید، شما میگید فلان گروه، اسمشو ببینید، میگید آه اینها مثلا فلان گروهه، حالا نمیخوام به شکل سریع‌تر عرض کنم، من تو دسته های دینی خودمون تو جامعه، این گروه که تابع فلانند، گروه فلان، گروه چی، حالا این همون که تقسیمات اجتماعی، تقسیمات مذهبی، مثلا فرقه عرض به خدمتون فکری، ادعا دارن، انفار میدانن، ادعا دارن فلان مسئله کلامی یا چی، مثال این چنینی، چی اینها رو از هم جدا کرده، فرق فرق کرده است؟ یا عاملش اینه، همین که دنبال ریب ها و شکوکی رفتن و اینها رو به عنوان عقیده خودشون گرفتن، پروراندن و شدن یه دسته به یه فرقه. در میان انسان ها این اتفاق می افتد، اما در بین فرشتگان خیر، در بین فرشتگان خیر. فرشتگان الهی فرقه فرقه نمیشن به دلیل اینکه ریب در میان اینها هرگز تصریف نمیشه و اینها رو این سو اون سو نمیبرن. ولق تسمت هم اخیاف الحنم، 23 ولق تسمت هم اخیاف الحمم، و اینها رو باز قسمت نمی کند. ببینید این سه تا نکته پشت سر همین واژه رو به بیانهای مختلف داره، اینها رو دست دسته نمی کنه، طبقه طبقه نمی کنه، این فرق داره با اون شعبه، طبقه طبقه نمی کند، دست دسته نمی کند. چی؟ اخیاف الحمم، همم که جمع همت است می دانیم، اون تصمیم عالی انسان و قاطع انسان. اما اخیاف یه واژه جالبیه، کلمه اخیاف جمع خیف، دو معنا دارد، من حدرم انصف الوادی، یه چیزی که از بالای بلندی کوه شروع میکنه به غلطیدن میاد، این میشه خیف، جمعش اخیاف. به همین خاطر یه مسجدی داریم در اسلام که تو ذهنتون هست اسمش بر اساس همین، مسجد خیف یا خیف در منا، همونه، چون این در دامنه یه که ممکن از اون بالا بیاد یه سنگ هایی و یه چیز هایی بریزد، لذا این مسجد رو به همین اسم نامیدن اصلا در اسلام. به این معنا عبارت امام چی میشه؟ ولق تسمت هم اخیاف الهمم. خب انسان ها یکی از مشکلاتی که در بینشون دیده میشه سقوط همته. گفتیم الان اخیاف خیف یعنی چی؟ یعنی چیز بالا سقوط بینام. گاهی همت یک کسی رو میبینید، بابا این قبلا میشناختیمش، ما عجب همت عالی داشت، چه حرفایی میزد، میگفت من میخوام در مقام علم به کجا برسم، نمیدارم در فلان اقتصاد چی بشم، در فلان ورزشیم، اما الان نگاه میکنیم اون بی گذشته، آقا کجا هستید جناب عالی، اون که میگفتین که نیستید، آقا خوبه الحمدلله به همینجا رسیدیم، خیلی کار کردیم. یعنی سقوط همت رو میبینید در خیلی از انسان ها، اون همت والا و عالی و متعالی که در ذهنشون بود بسیاری از انسان ها سقوط پیدا میکنه، دست برمیدارن از اون و فروکش میکنه این همت ها در وجود انسان ها متأسفانه. بعد به دلیل این ردبندی همت ها و مدارج همم، انسان ها تقسیم میشن، دسته دسته میشن، طبقه طبقه میشن تو جامعه. یا کسانی که همت‌های والایی داشتن که یتی رو به همته با همت بلندشون پریدن، میشن اقویا و لغولی، جلودارانی، راهبرانی. گروه های دیگه میبینید خب اینا ضعف همت داشتن، متاسفانه ضعفا و لغولی میشن تو جامعه، به طبقات پایین تری میشن، جامعه دسته دسته و طبقه طبقه میشه بر اساس چی؟ همم، همت ها و مدارج همت. خیلی حرف اجتماعی مهمیه این بُعد استفاده‌ای که می‌کنم. امام می‌فهمد در میان فرشتگان اینطور نیست، چون اینا ضعف همت ندارن و همتشون سقوط نمی‌کنه و به زیر نمیاد، لذا طبقه بندی نمی‌شن. این جزء عرض به خدمتون طبقه چیه جامعه است؟ اشراف جامعه است. این ممتاز است، این طبقه فلان است. نه، این طبقه بندی ها عرض به خدمتون نیست. طبقات اجتماعی بالاخره طبقه فلان نیست در میان فرشتگان، به دلیل این توازن همتی که دارند دیده نمی شود. معنای دوم کلمه اخیاف هم نکته است. ببینید، گاهی خب بالاخره یه فرزندانی هستند که اینها از دو مادرند، یک پدر، یعنی یه پدر دو تا همسر داره، از هر کدوم فرزندی داره. به اینها، به این برادرانی که از دو مادرن، خواهرانی که از دو مادرن، بنو الله، بنو اللات گفته میشه. ابن الله یعنی فرزند ناتنی که مادرش فرق داره با اون مادر. اینو اما اگر عکسش باشه، مادر یکی باشه، پدر دو تا باشه، این خانم ازدواج کرده است، از این مرد یه فرزند داره، از اونم یه فرزند داره، به اینها میگن بنو اخیاف. بنو اخیاف، خود این اخیاف اینجا ابن خیفه، بنو اخیاف یعنی اینکه تفاوت دارند اینها به لحاظ اون عرض به خدمت جناب عالی، پدر و نسبت و انسانها رو در جامعه به کی نسبت میدن، فامیلشون به کیه، به قول ما به پدر دیگه. اینا دو برادرند از یک مادر، اما دو نسبت دارند. ممکنه که هاشمی باشه، یکی چی باشه، یکی فلان باشد، یکی چه باشد. اینو میگن اخیاف و خیفه، خیف میگن اینا. به این معنا اگر بگیم ولق تسمت هم اخیاف الهمم، خب میشه اینجا اخیاف به این معنا میشه اختلاف. اینها اختلاف همت ندارن، سقوط همت ندارن که نتیجهش میشه اختلاف، اینجا میشه خود اختلاف. اینا اختلاف همت ندارن، لذا تفاوت و دست دسته هم نمیشن، همشون متوازنند و در یه مسیری در حال حرکت. بسیار خوب، نکته پایانی که امام میگن در مورد فرشتگان الهی در این قسم خیلی عجیب و زیباست. فهم اسراء و ایمانن لم یفکهم من ربقته زیق ولا حدول ولا ونن ولا فتور. این فرشتگان الهی اسراء ایمانند. اسراء جمع چی؟ اسیر. ایمانم که باشد، اینها در بند زنجیر ایمانند. اینها ایمان دم بدم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم خود زکمندش نرهانم. اینها در بند ایمانند، تمام وجودشون وابسته به ایمان و زنجیر جانان است. اینها این از آن زنجیر زلف دلبرم، گرد و صد زنجیر آری میدرم، اینها به اینجا رسیدند، تمام وجودشون در بند ایمان است و فرو رفته در ایمان. و هرگز این ربقه و این زنجیر ایمان فک از وجود اینها و از دست و بدن و وجودشون نمی شود. خب حالا چه چیزی این زنجیر ایمان رو باید جدا کنه که اینها جدا نمیشه از وجودشون؟ جدا نمی کند از ربقه اینها و از اون بندی که اینها در وجودشون دارن نسبت به ایمان، زیقون، زیق انحراف، کجروی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، اون کجیهای درونی و قلبی رو میگیم زیق. اینها هیچ انحراف فکری ندارن که بخواد از ایمان برون برن و زنجیر ایمان پاره بشه. ولا عدولون، انحراف خارجی رو بگین عدول، و در مقام بیرون هم هیچ عدولی از ایمان ندارن، یعنی به لحاظ اعتقادی در مسیر ایمان استوار، به لحاظ عملی در مسیر ایمان پایدار. ولا ونن، سوم ونی ندارند اینها، تنبلی و سستی و توانی ندارند اینها، اینها کندی ندارن. حتی بهتره بگیم به دلیل وجه بعدی اینو از تأنی بدانیم، به معنای کندی، اینها کندی ندارن. ولا فتورون، و سستی و تنبلی هم ندارن. به این دلیل همیشه در بند ایمانند و استوار پیش میرند. من این قسمت انتهایی رو بگم برمیگردم اون بحث ناتمام هفته قبلم رو تاکید میکنم و تکمیل میکنم خدمت دوست. و این فرشتگان با همه این توصیفاتی که 24 وصفش مال این قسمت انتهایی بود و حدود شاید 10-15 وصفم قبلا گفته شد، یعنی قریب 40 توصیف رو امام در حال و هوای فرشتگان الهی مطرح کردن، میفهمد لیس فی اطباق السما موضع احاب الا و علیه ملک ساجد و لیس فی اطباق السما و نیست در بخش بخش و طبقه طبقه آسمان ها موضع احاب، احاب یعنی جلد الحیوان، پوست یک حیوانی که دباغی می کردن روش پوستخ می انداختن می نشستن، احاب موضع احاب در تمام آسمان ها و در تمام عوالم علوی، موضع احابی به مقدار یه پوست جا پیدا نمیشه الا و علیه ملکون، الا آن که در اون موضع هم فرشته‌ای قرار داره. چی می خواد امام بفرمان؟ ملعهن اطوارن من الملائکه، این که در خطبه حسین هم دیدیم، یعنی آسمان‌های الهی مملو از فرشتگان است. یه وقتی از معصوم سوال کردن آیا تعداد فرشتگان بیشترن یا تعداد انسان‌ها، خندیدن. تا چی میگید شما؟ برین تمام ریگ‌های بیابان‌های زمین رو بشمارید، برین تمام وجب وجب خاک زمین رو محاسبه کنید، باز تعداد فرشتگان از تمام ریگ‌های روی زمین و سنگریزه‌های زمین فراتر و بیشتر. تعداد قطرات باران رو ببینید، باز فرشتگان الهی فزونتر با همه مسئولیت هایی که دارن. فرمود نیست یه جای کوچک این چنینی الا و علیه ملکون، حالا ملکون ساجدون یه ملکی که در نهایت سجود و رسیده به قله عبودیت برای خداوند است، او سائن حافظون یا فرشته شتابان سائی، سائی سعی کننده و کوشنده، اونم شتابان، حافظ به معنای سریع، حفید به نواده میگن چی؟ حفید، حفده. چرا؟ به دلیل اینکه تجربه هم نشان داده است که این نوه ها بیشتر از فرزند به درد انسان میخورند، اینا سریعتر به فرمانند. فرزند ها خیلی تحویل نمیگیرند والدین رو، گاهی یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف، اما اون به قولی مشهدی های خود ما مغز بادوم ها، اونا بیشتر تحویل می گیرند و محبت دارند و ارتباط دارند با عرض به خدمتون مثلا والدین، لذا به اونها میگن حفید، از همین ماده، یعنی سرعت دارند در پاسخ دادن و جواب دادن، کندی نمی کنند. او سائن حافظ یا فرشتگانی که اینها سائی و کوشنده با تمام شتاب و سرعت هست. فرشتگان با این انبوه یزدادون علی طول طاعب ربهم، اینها آن با آن این طول طاعتی که دارند، این دوامی که بر طاعت دارند، استقامتی که بر طاعت الهی دارند و اتصالی که در طاعت الهی دارند، آن با آن موجب میشه که افسوده میشد به علمشون و معرفتشون. یعنی امام یه رابطه ای رو تعریف می کنه بین چی؟ بین طاعت و معرفت، و دقیقا همینه که در میان ما انسان ها هم همینه. راه تزاید ایمان انسان چیه؟ یکیش طاعت. به هر مقداری که انسان طاعت بیشتری در بارگاه الهی دارد، افسوده میشه به چی؟ به معرفتش، به ایمانش، به شناختش. العلم نورون یقذف الله، این علم رو گاه در روایات ما چی میدونن؟ نور میدونن که خدا میافکند در دل. به چه دلیل میافکند؟ یه عاملش طاعت متصل و مستمر. وقتی انسان یه طاعت مستمر و متصلی نسبت به خداوند و عبودیت متصلی نسبت به ذات حق داره، این معرفت میاد، گاهی میجوشه، این دیگه کششی میشه، بعد از این که کوششی میشه، بعد چششی میشه، به جایی میرسه که انسان میچشد این معرفت رو بعد از اون کشش و کوشش، و یه حال دیگهی برای انسان داره، یه معرفت لدون نیست که ذات حق میده. یزدادون علی طول طاعب ربهم علما و تزداد و عزت ربهم فی قلوبهم عزما، و آن با آن این عزت پروردگار در قلبهای اینها چی میشه؟ هی عظمت پیشتری پیدا میکنه. به کبریایی الهی و به عظمت خداوند دم به دم به دلیل این طول طاعتشون به برکت عز الهی میرسند، افسوده میشه این عظمت و جلال خدا رو بهتر درک میکنند و تمام وجود و جانشون رو سرشار و آکنده میکنه. خب این قسم و این بخش از خطبه به پایان میرسه اینجا و انشاءالله نوبت آیندهی که خدمت دوستان سخن بگوییم، امام میرن تو ویژگی شکل گرفتن زمین و عجیبه، یعنی مطالبی رو میگن که در هیچ کجا نداریم ما این حرفا رو در معارف دینیمون. کبس الارض علی مور امواج مستفحلت و لجج بحار زاخره. اصلا شکل گرفتن کره زمین و عرض به خدمتون آبها و اقیانوسها و شیوه قرار گرفتن آب در دیگه میرن یه بحثای هیدرولوژی دارن، ژئولوژی دارن، دیگه امام میرن وارد چیزهای دیگه میشن، یه بحثای دیگه رو میگن که اینا رو میخوان مرتبطش بکنن و عظمت الهی و توحید انشاءالله در نوبتهای آینده خدمت دوستان بازگو خواهیم کرد. اما برگردیم این قسمت رو تمام کنیم که انشاءالله اول فصل بحث بماند. خب خاطر مبارک عزیزان هست که در نوبت قبل عرض کردم امیرالمؤمنین چه میکند که این گونه میدانداری میکنه تو این بحث، چرا میپردازد به 40 ویژگی از فرشتگان الهی گفتن و این فصل تلیل رو اختصاص دادن. یک، معرفی میکند به مخاطبان خودش در این خطبه توحیدی عظمت جلال ذات حق رو در آفرینش چنین عوالمی که پشه کی داند که این باغ از کی است، در بهاران زاد و مرگش در دی است. کجای کاریم تو این آفرینش؟ ما چه خبر داریم از عوالم دیگر، عوالم موازی دیگری که خداوند الحمدلله رب العالمین است؟ ما تو این دنیای کوچک خودمونی هم تو این حصار بسته خودمون تو زمین گیر کردیم، تو این منظومه شمسی که میخوایم تلاش هم بکنیم الان 30 ساله که بالاخره به مریخ هم سری بزنیم، هنوز ادعای رفتن به ماه رو بعضیا انکار میکنن. ما موندیم هنوز تو این حال و هواها، توجه دارید؟ عرضم به خدمت حضرت عالی. اما خداوند عوالم او چیست و کجاست؟ اینی که امام در خطبه 109 نهج البلاغه، خدایا آن چه میبینیم از خلق تو در قبال آن چه نمیبینیم از خلق تو قابل مقایسه نیست، سبحانک، آن چه را که میبینیم عظمتی نداره در قبال آن چه نمیبینیم از آفرینش تو. خب امام دارن یه شمه‌ای به گوشه‌ای از اون خلق الهی و عظمت الهی و عوالم دیگه که ما گمان کردیم که همه چیز وجود ماییم، خداوند داره آفریده است، امیرالمومنین ما نشان میدن. این یک. خب حالا ما را آشنا میکنن با یه موجوداتی به نام فرشتگان و ویژگی‌های فرشتگان رو مطرح میکنن، عوامل موفقیت فرشتگان رو مطرح میکنن، یه ملک شناسی رو هم به لحاظ مخلوق الهی به ما میشناسانند. اما عرض کردم نکته سوم بعد کاربردی و استفاده خاص تو این اوصافی که امام مطرح میکنن تو این بخش دوم به خصوص، یعنی تو این 24 نکته‌ای که امام مطرح کردن، یه نوع آسیب شناسی عبودیت و بندگی رو با ذکر ویژگی‌های فرشتگان به ما آموزش داد امیرالمؤمنین. و این خیلی نکته است که ما یه چنین بسته کامل جامعی رو هیچ کجا نمیتونیم پیدا کنیم جز راز بکشا یا علی مرتضی. ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیدی؟ مگر صاحب ملک ولایت بنشیند لب باز کند و این نهانخانه قلقت پیش روی ما مکشوف شود و در ساموز ما باشد که بتونیم قدم به قدم فرا بگیریم که ما رو در مسیر عبودیت الهی چه چیزی رهزن است عزیزان، چه عواملی است که نمیگذاره ما به تقربی برسیم، به جایی برسیم، به فهمی برسیم، غایت و هدف رو از آفرینش خودمون درک کنیم و در حوزه ارتباط و عبودیت و طاعت الهی پیشگام و جلودار باشیم. به همین خاطر خدمت عزیزان شروع کردیم به گفتن و جمع‌بندی کردیم 7 نکته رو نوبت قبل گفتم، خاطر مبارکتون هست 7 نکته رو گفتم که دیگه تکرار نمی کنم، چون اگه بگم وقت اجازه نمیده که بقیه رو بگم، میخوام تمام کنم بحث رو خدمتون. به همین خاطر وصل میکنیم نکته 8 رو به نکته 7. دوستان هم مراجعه بفرمایید، عرض به خدمتون دوباره نوبت قبل رو گوش کنید. این 19 دقیقه از بحث قبل 19 دقیقه اختصاص به این 7 نکته داشت که الان ادامه شو عرض میکنم. یعنی میتونید از دقیقه 44 بحث مراجعه بفرمایید نوبت قبل رو، تا پایان این 7 ویژگی گفته شده است. هشتم، دل مشغولیه. یعنی گفتیم امام 24 نکته رو میگن که اینها با بیانی که فرشتگان چنین نیستند، شما آدمیان چنین هستید که نمیمانید و نمیرسید در حوزه قرب به اونجا که باید باشید. چرا؟ 7 نکته گفت که آخرینش این بود، ملال جسم و کمتوانی جسمی، این که انسان ها اون توان لازم جسمی رو ندارن، اکتساب نمی کنن، به دست نمی یارن، خسته می شن، فسرده می شن، لذا نمی کشد این مرکب که بخواهد جان رو برساند به اونجا که باید برساند. هشتم، دل مشغولی به غیر. ای دل و شاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. اینی که متاسفانه انسان ها می خوانیم در اون سخن زیبا از زبان معصوم، زبات مقدسه محمد و آل محمد، بالاخره ولو حدیث قدسی، ابن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی، این همه مال تو، همه تو مال منی. اما انسان ها دل مشغول میشن به غیر خدا، دل مشغول میشن، نتیجه میشه که وا میمانند از آن چه که باید به آن وابسته می شدن. متاسفانه هر مقداری جان و دل انسان مملو میشه به غیر ذات حق، به همان مقدار از خداوند وا میمانیم عزیزان. بعد دیگه خیلی 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 جایگاه انسان تنزل پیدا میکنه. نهم، که امام در جمله بسیار زیبا این رو فرمودن، ولم عرض به خدمت آیان تو عبارتیم، ولم تختلفی مقاوم تا امنا که بهم، اینها یک نظمی رو در مقام طاعت و بندگی الهی دارن. نهم، بی نظمی و اختلاف. عجیبه، خود بی نظمی عامل عدم توفیق انسان در عبودیت است و این انتظام عجیب انسان رو پیش میبرد. نظم در گفتار، نظم در رفتار، نظم در انتخاب، نظم در مرام، اصلا این انتظام و نظم در انضباط عجیب عامل موفقیت و توفیق انسان است. به همین خاطر دیگه اینو چقدر باید فکر کرد و چرا امیرالمؤمنین به عنوان اولین نکته‌ای که داره توصیه می‌کنه به فرزندانش الحسن و الحسین، تمام اولادش، و من بلغه کتابی هازا، و تمام کسانی که می‌خوان وصیت نامه اهلی را تا پایان دهر به دستشون بگیرن بخوانن، اوصیکم بتقوى الله و نظم امرکم. اولین نکته تقوا، اما تقوا بدون نظم محقق نمیشه. اسمتو بذار متعبد و متعجد، وقتی هیچ منظم نیست، هم قیافه ظاهریت منظم نیست، چی تو میخوای بگی آقا جان که من رسیدم به مراتبی از تقوا؟ اوصی کن به تقوی الله و نظم امر کن. این نظم امره که تقوا رو تقوا میکند. نهم، بی نظمی و اختلاف. دهم، که باز من دیگه از فهمید بر نگردم اینا رو بگم بال کدوم فقر است دیگه، همینطور که از فقرات سخن امام رو دارم بهتون میگم، یعنی دارم اون آسیب شناسی کلام امام رو که امام فرمودن در حوزه انسان ها با ذکر این خصوصیات به فرشتگان داریم استخراج میکنیم و یک یک محضر بارکتون میگیم. راحت طلبی عجب آفتی است در توقف انسان و نرسیدن انسان به جایی. عزیزان، خانم ها و آیان، این راحت طلبی خیلی تاوان داره برای انسان. این راحت طلبی، عافیت طلبی، غلام همت آن رند عافیت سوزم. چه زیبا ترکیبی که اصلا یاللعجب چه ترکیبی درست کرده حاجه. غلام همت آن رند عافیت سوزم، که در گدای صفتی کیمیاگری داند. این عافیت سوزی خودش حالیست، چیزیست. این متاسفانه کسانی که راحت طلبند و عافیت طلب، نتیجه آن میشه که در میدان عبودیت خدا اینها عرض به خدمتون از انتها اولند. خب این جمله امام رو هم اگر دقیقا بگیم، عرض به خدمتون لم یفنو الا راحت تقصیر فی امرهی رقابه هم، این مربوط به اون قسمت میشد. بنا شد دیگه حالا اینا رو نگیم دیگه، فقط عبارت رو بگیم که برسیم. دهم، یازدهم، حماقت و کودنی حاصل از غفلت. انسان ها به یه حماقت و کودنی ذهنی و فکری مبتلا میشن عزیزان که این نتیجه غفلت. در حوزه ارتباط با خداوند، عبودیت، بندگی و طاعت حق، تمام اینها که داریم میگیم در مورد عبودیت طاعت حق، مراد این عبادت ظاهری نیست، گفتیم دیگه تکرارش نمی کنم. غفلت، غفلت از مسیر عبودیت و طاعت، نتیجهش این میشه که انسان دچار یک کودنی میشه، متأسفانه حماقت میشه. بعد عاقلان نگاه میکنن رفتارش مات میمونن، این آدم با این قیافه، با این خونه، با این زندگی، با این ماشین، با این بقول حفامون ناس دکوپوس، ایچ توی این رفتارها، این حفظانه حماقتی رو میبینه انسان. این قفلت های حماقتی میده که انسان رو متاسفانه از مسیر طاقت و بندگی عجیب دور میکنه. دوازدهم، از مهمترین آسیب ها شهوات خود انگیز و مکر نفس. شهواتی که اینا فریب میده انسان رو. در ذکر سخن امام در توضیح گفتم دیگه، مصادیقش رو گفتم دیگه، آقا بالاخره جوانی نکردن و عرضم به خدمتون ریس کردن و بزن برو و عرض به خدمتون اهل زد و بند باش و الا ساده باشی کلات رفته و و چه خودهایی از تو این نفس برمیگیزد که اون امیال خفته است آدمی رو میکشد به سوی سقوط ها. شهوات خود انگیز و مکر نفس. سیزده، بخششم اینجا بود، انقطاع الالخلق به جای حق. که امام اجازه بدید این قسمت رو، این جمله رو بگم که خیلی جمله زیبایی بود که فرمود یمموح عند انقطاع الخلق الالمخلوقین برغبتهم، برخلاف این که دیگران انقطاع به خلق پیدا میکنن، اینها خدا رو قصد میکنن و انقطاع به او دارن. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، یعنی اینا تمام امید، تمام هدف، تمام مقصد و تمام توجهشون به خداست و اگر به چیز دیگه توجه میکنن در ذیل توجه به خدا توجه میکنن، معطوف نمیشه تمام هوش و حواسشون به یه چیزی که نتیجتاً غافل از مقصد اصلی باشن. اینا انقطاع الالخلق به جای انقطاع الالحق ندارن متاسفانه، که این آسیب و عبودیت و بندگیست. چهاردهم، تصور به پایان رساندن سلوک و عبودیت. گاهی اشاره کردیم که بعضیا گمان میکنن که آردمون بیختیم، ملکمون آویختیم. خیر، راهیست، راه عشق که هیچش کرانه نیست، آنجا جزان که جان به سپارند چاره نیست. این مسیر، مسیر بی انتهاست، سلوک بی پایان. ما وادی عبودیت که پایانی ندارد و تمامی ندارد. این تصور غلط گاه میاد که دیگه ما الحمدلله رسیدیم و تموم شده دیگه، چی میخواییم از این بهتر و عالی تر. پونزدهم، عقب نشینی از مشتاقی. که اینها فرمود اون تعبیر زیبای استهتار رو در مورد اینها فرمود، عدم استهتار رو فرمود، عقب نشینی از مشتاقی به تزلزل در طاعت، نه لزوم طاعت. گاهی انسان ها دیگه به خاطر کندی و فصل ها از اون اشتیاقشون دست بر میدارن، عقب نشینی میکنن، وامیمونن دیگه. میشه مثال همون صخره نوردی که گاهی خدمت دوستان از میکنه، رفتی یه مسافتی یک کم کن میشی تا به خود میای میبینی که آدم اومدی پایین، باز دوباره تا بخوای جبران کنی بری بالا خیلی هزینه بود، بابان و هزینه خیلی داره. 16ام، بی دغدغه بودن، که نتیجه اون میشه متاسفانه سستی و کندی. انسان اگه دقه بندگی و عبودیت رو نداشته باشه به هیچ کجا نمیرسه. باید این باشه، این دلواسه و این دقدقه تو وجود انسان، این جزء اصلی ترین مسئلهش باشه، دقدقه جدیش باشه، بلا نمیشه. این فرشتگان فرمود اینا هرگز بی دغدغه نیستن، تمام وجودشون این دلواپسی رو دارد که هستن نیستن چطورن بررسی کنن. هفدهم که الان امشب خدمت دوستان گفتیم، اولین جمله‌ای که امشب گفتیم، اینا اسیر چی نمیشن؟ اسیر طمع‌ها و آزها نمیشن. فرشتگان طمع ورزی آزمندی و سیری ناپذیری نسبت به حطام دنیا، این عاملی است که انسان رو عجیب متوقف میکنه عزیزان، نگه میداره. دیگه من زمان رو در نظر گرفتم، بذار اینا رو توضیح بیشتری ندادم دیگه، یادآوری کردم، فقط نامبری کردم. طمع ورزی به حطام دنیا قطعا مسیر عبودیت با آز و طمع هیچ سنخیتی ندارد، انسان رو از آزادی در میاره و اسیر میکنه، همونطور که امام در مورد فرشتگان فرمودن که اینها ندارن این ساعت. هجدهم آفت بزرگ داشتن کارهای گذشته، که فرمود امام اینا استعظام ندارن، اینها کارهای قبلشون رو بزرگ نمیدانن. دارد میزند به هوش و گوش انسان این خطاب رو، امیرالمومنین که مراقب باشد در وادی حرکت به سوی خدا، فلا تمنن تستکثر، نکنه یه مرتبه ما چی داریم که اصلا عمل ما من کانم محاسنه و مساوی فکیف لا یکون و مساوی به تعبیر سید الشهدا. خدا یا تو عرفه میگن کسی که تمام خوبیهاش وقتی مقایسه میکنه با صفات تو و در پیشگاه تو بدیه، بعد چطور میخواد بدیهاشو عرضه کنه در پیشگاه تو؟ این منطق اصلی نیست در این جهت. نوزدهم غلبه شیطان، استحبذ علیهم الشیطانی که گفتیم، غلبه شیطان و تأثیر منفی در ارتباط معرفتی نظری و عملی با خداوند سبحان. این آفت عجیبی است، اگر اجازه بدیم شیطان بیاد وسوسه کنه، بدونید عزیزان کار خودشو میکنه. این وسوسه های فکری و اعتقادی چقدر من در این سال و ماها، همین روزهای اخیر، هفته های اخیر برخورد با این صحنه و عرصه داشتم عزیزان. چقدر کسانی گفتند ما حال قبلیمون، همین دو سه روز قبل حال قبلیمون نداریم آقا، همین امروز، الله اکبر، همین امروز می اومدم بیرون از درس، یا آقای اومدن که بالاخره اینا 5 سال من این نکته تو ذهنم، این نکته از ابتدایی ترین مسائل بسیار خورده قابل اصلا روشن و بدیهی، 5 سال این شبه تو ذهن من هست. خب بعد انسان میتونه بابا این ریشه داره که 5 سال تو درگیره اینی، برو ریشهش پیدا کن، برو گرفتاری تو حل کن، برو نسیان و گناه تو پاک کن، تا وسوسه شیطان نیاد غیات تو اینطور تخریب کنه، تا با یه چیزی دیدن، خوندن، یه سر زدن، یه چی شنیدن، بعد توی اون اس و اساس عقایدت و مسائل بنیادیت بخواد بعد یه شبهات و وسوسه هایی بیاد، چه برسد به در مقام عمل. فرمود اینها، این از مهمترین نکات، غلبه شیطان به تأثیر منفی در ارتباط، که راهش چیه؟ راهش بستن ورودی های شیطانه، سد کردن ورودی های شیطانه. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اهل تقوا تا شیطان صدای پای شیطان رو میشنوند زود متذکر میشن و میبندن راه رو، کنترل میکنن، مقابله میکنن، پادزهرش رو دارن، پاتنش رو دارن و مقابله. بیستم، در مسیر تعبد، عبودیت و طاعت الهی تفرقه و فاصله گرفتن انسانها از هم، که همون سوء و تقاطع بود که گفتی. چقدر بدی داغوی عزیزان بودم اصفهان، در پیش از ظهر حدود 11 خورده بحث رو شروع کردیم، 80 دقیقه بود تا 5 دقیقه به اذان ظهر اصفهان، بحث ویژه روز نیمه شعبان رو خدمت دوستان عزیز در 4 بخش گفتم که مجموعه وظائف ما در عصر غیبت چیست، با 4 عنوان اشاره کردم، بین 1 تا 80 اینها رو نوشتن، تا 80 وظیفه اساره و چکیده اینها میشه این 4 تا، و بعد توضیح دادم که یکی از، یعنی چهارمین وظیفه رو که توضیح میدادم، تقویت، توسعه و نشر مکتب اهل البیت، قرآن به اطرت و مکتب مهدوی و تفکرات مهدوی، و در کنار همین تقویت موالیان اهل البیت، شیعیان مهدوی، تقویت اینا به تمام معانی و اقسامش که اینها دیگه اونجا باز کردیم تو بحث هست، به اونجا اشاره میکنم خدمت دوستان که عجیبه که گاهی بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو. فرمودن اگر محرومید از زیارات ما، اگر محرومید از زیارات ما، زیارت ما هر کدومتون این فکر رو میکنید، فلیه زر خاصت شیعتنا، برید خوبان شیعیان ما را ببینید، ما را دارید زیارت میکنید، میبینید، فرقی نمیکنید، همون جایگاه رو توجه در این حد. این تفرقه ها عزیزان به این تشتت بین پیروان اهل البیت اصلا معنی نداره، به هیچ وجه منن وجود نباید این تفرقه و تشتت ها باشه، نه در سطح کلان اون، نه در سطح هرد و خانواده اون، حتی برادر خواهر مثلا هیچ توجیه نداره اینا. بالاخره قرص ها تیره دارد مردمی را، قرص ها را چرا از دل نرانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار، ما هم مردمانیم. 21 دیگه وقت داره میگذره، من فقط بگم تمامش کنم. 21 چیرگی و حاکمیت کینه های حاسدانه، عجیب راه زن است، انسان را از مسیر طاعت و بندگی دور میکنه. این کینه های دل عجیب مانع میشه. اصلا مهم ترین گاهی باز به دوستان میگم ما خیلی اون طعم نمازمون، اون این تعریفی که شما برای نماز کردید، این صفاتی که شما صفات هفتگانه‌ای که برای نماز گفتید، اینا ما حسش نمی‌کنیم خیلی. خب یه عاملش چیه؟ این حقدها و چی؟ آقا میریم کربلا، میریم فلان زیارت، اون ارتباط برقرار گاهی به قول این عامیانه دوستان میگن سیممون وصل نمیشه، این مردم عرفی میگن سیم وصل نمیشه. خب آقا این سیم تو که وصل نمیشه، علت یکی جای دیگه وصل شده، علتش این که یک حائل و حجابی داره، علت اینه که این هویه رو روشن کردید، دارین لحیم میکنید اما یه تق میزنید میشکنه. چرا؟ چون سطحش صیقلی نبود، چون اینجا چرب بود، چون قلاله داشت، کینه داشت، لذا نمیاد به دل بچسبه این اونس، این مناجات. تا این کینه ها نسبت به انسان ها و مؤمنین از دل انسان نره بیرون، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا کینه ای در دل های ما نسبت به اهل ایمان قرار مده، حالا این از حسد برخواسته باشد یا امور دیگر. 22 شکوک، اون سوء، اون ریب که اشاره کردیم، این شکوک بد، سوء نیت ها، بد دلی ها، سوء اتهام ها، عامل توقف انسان در مسیر عبودیت و اثر اجتماعیش هم که همون دسته دسته شدنی بود که تفرقه هایی که اشاره کردیم. 23 سقوط همت عالی، این که انسان از همت عالی خودش سقوط کنه، انسان رو از مسیر و از قرب جدا می کند، فاصله ایجاد می کند، سقوط همم و همتهای عالی. و 24 که معادل با 24 این سخن امام، که امام فرمودن اینها محکم از این زنجیر ایمان هرگز بیرون نمی آن، نه زیق، نه عدول، نه وهمی، نه فتور. 4 نکته را امام فرمودن که اینا. 24 عاملی که انسان رو دور میکنه، تزلزل در ایمان و گسستن زنجیر عبودیت، سست شدن زنجیر عبودیت. حالا با چی؟ با انحرافات فکری، عملی، تنبلی، کندی، که اینها عواملی میشه که دیگه انسان رو از اون سرعت در مسیر وصول به مقصد عبودیت، کمال متعالی جان و تعالی روح انسان در دنیا و آخرت باز می‌داره. خب این هم بهره‌ای بود از کرامات امیرالمؤمنین در این قسمت که در قالب 24 عنوان خدمت عزیزان مطرح شد. پروردگار را به آبروی امیرالمؤمنین توفیق درک و فهم این مطالب دلنگیز ناب متعالی رو به همه ما عنایت بفرما، توفیق اتصاف و بهره برداری از این حقایق رو نصیب روزی ما بگردان، ما ما را در مسیر عبودیت و بندگی و طاعت خودت از همه این آفات به آبروی امیرالمؤمنین عاری و دور بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.